آیاتی که امروز در نظر میگیریم در کتاب پیدایش هست و فصل پنجم. بگذارید کلام خدای زنده و حقیقی رو بخونیم. کل فصل پنج پیدایش. این از کتاب تاریخچه نسل آدم، روزی که خدا انسان را آفرید. او را شبیه خدا ساخت. او آنان را مرد و زن آفرید و ایشان را برکت داد و در روز آفرینش آنها ایشان را انسان نام نهاد. آدم 130 سال بود که پسری شبیه خود و به صورت خیش آورد و او را شیث نامید. و آدم پس از آوردن شیث 800 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی آدم به تمامی 930 سال بود و او مرد. شیث 105 ساله بود که انوش را آورد. شیث پس از آوردن انوش 807 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی شیث به تمامی 912 سال بود و او مرد. انوش 90 ساله بود که قینان را آورد. انوش پس از آوردن قینان 815 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی انوش به تمامی 905 سال بود و او مرد. قینان 70 ساله بود که مهللل را آورد. قینان پس از آوردن مهللل 840 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی قینان به تمامی 910 سال بود و او مرد. و مهللل 65 ساله بود که یارد آورد. مهللل پس از آوردن یارد 830 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی مهللل به تمامی 895 سال بود و او مرد. یارد 162 ساله بود که خنوخ را آورد. یارد پس از آوردن خنوخ 800 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی یارد به تمامی 962 سال بود و او مرد. خنوخ 65 ساله بود که متوشاله را آورد. خنوخ پس از آوردن متوشاله 300 سال با خدا راه می رفت و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی خنوخ به تمامی 365 سال بود. خنوخ با خدا راه می رفت و دیگر یافت نشد، زیرا خدا او را برگرفت. متوشاله 187 ساله بود که لمک را آورد. متوشاله پس از آوردن لمک 782 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی متوشاله به تمامی 969 سال بود و او مرد. لمک 182 ساله بود که پسری آورد و او را نوح نامید و گفت: این پسر ما را از کار و مهنت دست‌های من به سبب زمینی که خداوند لعنت کرد آسودگی خواهد بخشید. لمک پس از آوردن نوح 595 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی لمک به تمامی 777 سال بود و او مرد. نوح 500 ساله بود که سام و هام و یافت را بیاورد. بگذارید چند سوال از شما بپرسم. کل کتاب مقدس، یعنی 66 کتاب اون، کلام خدای زنده و حقیقی و نفس اوست و لذا هیچ اشتباهی در اون نیست و نمیتونه اشتباه باشه. هرچی که کتاب مقدس به ما میگه حقیقت داره، اون مطلب کاملا حقیقت داره. هرچی که کتاب مقدس میگه که اتفاق افتاد، اون واقعه روی داد. هیچ خطا و اشتباهی در کل کتاب مقدس نیست و نه حتی در فصل پنج پیدایش. آدم 933 سال داشت که مرد. هیچ اشتباهی در این نیست. شد در سن 912 سالگی مرد. مهاللل 895 سال داشت که مرد. لامک 778 سال داشت که مرد. وقتی که این اعداد رو به هم نگاه کنیم، می‌دونیم دقیقاً دریابیم که چقدر طول کشید از زمان آدم تا نوح. نیازی به حد زدن نیست، هیچ اشتباهی در این اعداد نیست، هیچ فاصله زمانی نیست بین این فرزندان، زیرا آنچه که می‌خونیم کلام خدای زنده است و تاریخه. و اگر در این زندگی نامه آدم اشتباهی باشه، می‌تونه در جاهای دیگه ای کتاب مقدس اشتباه باشه. اما در کلام خدای زنده و حقیقی هیچ اشتباهی نیست، هیچ خطایی نیست. در نتیجه از آفرینش تا زمان طوفان نوح 1656 سال طول میکشه. از طوفان نوح تا تولد ابراهیم 352 ساله. پیدایش فصل 11. از تولد ابراهیم تا خروج 505 سال طول میکشه. در خروج فصل 6 میخونیم. از خروج تا سال چهارم سلیمان 480 ساله. اول پادشاهان فصل 6. از سلیمان تا فرمان کوروش 482 سال هست که یهود از تبعید به اورشلیم باز میگردن. فرمان کوروش تا مصلوب شدن خداوند ما عیسی مسیح 487 سال فاصله زمانی است. و اگر بتونید شما محاسبه کنید و این اعداد رو به هم اضافه کنید، از آفرینش آدم تا خداوند ما عیسی مسیح 3963 سال فاصله زمانی هست. سوالی که از شما میپرسم، از زمان مصلوب شدن خداوند تا امروز چند روز گذشته؟ مشخصه که اگر این اعداد رو به هم اضافه کنیم، در میابیم که این جهان حدود 6000 سال از عمرش میگذره. ممکنه بگید این به نظر من درست نمیرسه، این چیزی نیست که دانشمندان و زمینشناسان به ما میگن. مسئله اینه که اونا نتونستن نظریه خود رو ثابت کنن. ممکنه بگید به زمینشناسی نگاه کنید، به آثار باستانی، فسیل‌ها، سنگ‌ها، و اینها به ما میگه که این جهان میلیون‌ها سال از عمرش میگذره و همچنین نسل بشری میلیون‌ها سال از عمرش میگذره. نه دوستان، فسیل‌ها و همچنین لایه‌های زمین به ما نمیگه که عمر زمین چقدر هست. شما نمیتونید با نظر کردن به سنگ‌ها و لایه‌های رسوبی دریابید که عمر زمین چقدر است. زمانی که زمین آفریده شد، به شکلی آفریده شد که کامل بود، گویی میلیون‌ها سال از آفرینش اون می‌گذره. سپس در زمان طوفان نوح، طوفان شدیدی که روی داد و آب‌های زیرزمینی کل زمین رو فرا گرفت، و هر آنچه که در زمان طوفان نوح بود و اتفاقی که افتاد، میتونست دره گراند کانیون رو در امریکا در عرض یک سال شکل بده. نیازی به میلیون‌ها سال نیست. فشار هیدرولیک به قدر زیاد بود که میتونست کربونی رو که در بقایای گیاهی است در عرض یک سال بدل سازه به الماس. با توجه به این حقایق شما نمیتونید بگید عمر زمین چقدر هست با نظر کردن بر کره زمین. دانشمندان البته میگن ما میتونیم این کار انجام بدیم، اما اگر خدای زنده حقیقت رو میگه بگذارید تمامی آدمی دروغو باشه. پس عمر کره زمین رو ما با نظر کردن بر کره زمین و لایه های رسوبی در نمیابیم، بلکه نگاه میکنیم به کتاب مقدس و به زندگی نامه و شجر نامه آدم و اضافه کردن عمرهای اونها به یکدیگر. و این نظری بود که جهان غرب داشت تا قبل از اینکه نظریه تکامل داروینی پیش بیاد. کل کلیسای مسیح اعتقاد داشت که کره زمین بسیار جوان هست. اگر برگردی به قرن 18 میلادی و قبل از اون، قرنها همه بر این اتفاق بودن که عمر زمین حدود 6000 ساله. کره زمین حدود 4000 سال قبل از تجسم خداوند ما عیسی مسیح آفریده شد. ولی زمانی که دانشمندان و کسانی که به نظریه داروین اعتقاد داشتن، اونها روی صحنه اومدن و اونها نیاز به زمان داشتن تا نظریه خود را ثابت کنن. اونها نیاز داشتن به میلیون‌ها سال تا نظریه خود را به اثبات برسونن. اونها این پیش فرض رو گذاشتن که کره زمین میلیون‌ها سال از عمرش می‌گذره. بذارید این سوال ساده را از شما بپرسم. آیا شما به دانشمندان و حرف اونها اعتقاد دارید یا به کلام خدای زنده؟ این سوال مهمی است. هر آنچه که شما باید انجام بدید لازمه تا سن این فرزندان نوح رو به هم اضافه کنید. از تولد آدم، آفرینش آدم تا زمان نوح 1560 خورده ای سال. لذا ما باید زمان رو از دست اون دانشمندانی که به خدا اعتقاد ندارند و تصور میکنند آدمی از تکامل حیوانات به وجود اومده، این زمان رو باید از دست اونا بگیریم. میلیون ها سال وجود نداشته. ما اعتقاد داریم به یک زمین جوان، نه کره زمینی که میلیون ها سال از عمرش میگذره. متاسفانه کسانی هستن که خود مسیحی میخونن و با این نظر مخالفن و میگن در این فاصله زمانی هست. تاریخچه نسل آدم فاصله زمانی طولانی هست. بدون شک بعضی از اسامی فرزندان نوشته نشده. چند هزار سال اینجا، چند میلیون سال اون طرف، اینا جا افتاده و نوشته نشده. نه دوستان، چون این برداشتی از کتاب پیدایش کاملا اشتباهه. این کتاب تاریخچه هست و تاریخ به ما نشون میده که چه وقایعی روی داده و در اون هیچ فاصله زمانی نیست. فلان شخص عمرش اینقدر بود و بعد مرد. هیچ فاصله زمانی وجود نداره. این تاریخ آفرینش برای آزمون ایمان شما. متفصل پنج پیدایش با تاریخ واقعی روبرو هستیم. این تولداه دوم هست در کتاب پیدایش. بیاد دارید تولداه یعنی این است سابقه، این است نتیجه، این است فرایند زندگی آدم. این واژه خاص که ترجمه شده این است کتاب تاریخچه نسل آدم، این واژه 10 مرتبه در کتاب پیدایش یافت میشه. بیاد دارید در پیدایش فصل 1 صحنه آماده شد. پیدایش 2-4 این از تاریخچه آفرینش زمین و آسمان. و اکنون ما میرسیم به تولداخ دوم. این از تاریخچه نسل آدم. این اتفاقی که افتاد از نتیجه زندگی آدم. همیشه وقتی که به تولداخ فکر میکنیم، تولداخ دوم پیدایش فصل 5 هست تا فصل 6:4. زمین رو آماده میکنه برای طوفان. پیدایش فصل 5:1-6:8. وقتی که ما این فصل رو میخونیم، فصل 4 رو بیاد داشته باشیم. زیرا پیدایش فصل 4 زندگی نامه و تاریخچه نسل شیطان هست یا نسل مار، و فصل 5 زندگی نامه و تاریخ نسل زن هست. پیدایش فصل 4 تاریخ نسل مار هست، کسانی که مطرودن. پیدایش فصل 5 تاریخ نسل زن هست، خدا پرستان. بیا دارید نسل بشر به 2 گروه تقسیم میشه. نسل مار، هر که در این گروه مرده است در گناه، اونا توسط روح القدس زنده نشدن، یاغی هستن. نسل زن کسانی هستن که از نسل آدم، که خداوند اونها رو توسط روح القدس زنده ساخته. آنچه که اکنون در فصل 5 میخونیم تاریخچه ابتدایی نسل زن هست، یعنی برادران و خواهران شما در مسیح. در جهان بعد شما هرگز هیچی کس کسانی که در فصل 4 هستند نخواهید دید، زیرا آنها وارد ملکوت خداوند نخواهند شد. اونها مطرود شدگان هستند، هرگز نجات نیافتند. اما هر کس رو که نامش در فصل 5 هست در آن جهان خواهید دید. حالا بگذارید ببینیم چه مطالب رو میگه که متاسفانه بعضی از مسیحیان به اون اعتقاد ندارن. آیه 1 و 2 رو براتون میخونم. این از کتاب تاریخچه نسل آدم. روزی که خدا انسان را آفرید، او را شبیه خدا ساخت. او آنان را مرد و زن آفرید و ایشان را برکت داد. و در روز آفرینش آنها ایشان را انسان نام نهاد. امروز در جهان غرب فمینیست ها و کسان دیگه ای هستن که انسان و آدم رو دوست ندارن با این عنوان یاد کنن و از عنوان دیگه استفاده میکنن. نباید به کلام اونها گوش کنیم. خدای زنده اولین مرد و مرد و اولین زن رو زن آدم، اولین زن رو حوا نامید. ببینید به چه شکلی آدمی آفریده شده. خدا انسان را آفرید، او را شبیه خدا ساخت. دقت کنید، او آنان را مرد و زن آفرید. این خدا رو خلاصه فصل 1 میگه. ایشان را برکت داد، در روز آفرینش آنها ایشان را انسان نام نهاد. آدم 130 سال بود که پسری شبیه خود و به صورت خودش آورد و او را شیث نامید. پس این تاریخچه شباهت خداوند هست و شباهت انسان. از زمان آدم در این نسل خداپرست، نسل زن و نه تنها نسل خداپرست بلکه همه انسان ها به این شکل آفریده شدن. شبیه خدا و شبیه آدم. ما گناهکاریم. شباهت خدا در ما بایستی دیده بشه، بدرخشه. اما اکنون مثل یک آینه شکسته است. شما به یک آینه شکسته نگاه کنید و سعی کنید صورت خود رو ببینید. مشکله. صورت شما در اونجا هست اما قابل تشخیص نیست. پس همه انسان ها از زمان آدم آفریده شدن به شباهت خدا و به شباهت آدم. آدم های یاغی و گناهکار و نیازمند به نجات. وقتی میگیم همه انسان ها به شباهت خدا آفریده شدن، بدین معناست که ما شباهتی داریم به خدای زنده. در حدی اندک. خدا به شکل مینیاتور. بذاری مثال بزنم. من در خونه یک تخته شطرنج دارم و مهرهای اون شبیه بازیکنان فوتبال هستن. هر کدوم از مهره ها شباهت داره به یک بازیکن فوتبال. یک مینیاتور کوچیکی هست از اون فوتبالیست معروف. وقتی که من میگم فلان مهره فلان شخصیته، شما اعتقاد نداری که این همون شخصه. صرفا یک شباهت وجود داره. به او شباهت داره. او نیست. به همین شکله شما خدای زنده هستید در یک مینیاتور کوچیک. شما خدا نیستی؟ هرگز خدا نخواهی شد. اما شباهت خدا در شما هست. و باید ذات او رو انعکاس بدید. باید مثل او فکر کنید. باید زندگی او رو در زندگی خودتون نشون بدید. مشکلی که من و شما داریم اینه که ما به شباهت آدم نیز آفریده شدیم. تقلای در ما هست. علیه اون گناهی که در ما هست، گناهی که در همه انسان ها هست، اون گناه اولیه، باید علیه اون بجنگیم. و تقلای درونی در ما هست. در اینجا گفته شده که آدم پس از آوردن شیست 800 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. و سپس ما نسل زن رو داریم. و این نسل خداپرست یا نسل زن سه مطلب در موردش صادره. در فصل 4 به شما گفتیم که در مورد نسل مار و یا نسل شیطان سه مطلبه که در موردشون صادق است. او از خدا نفرت داره، از نسل زن نفرت داره و عاشق شیطان هست. اما در اینجا سه خصوصیت ویژه هست در مورد نسل زن. کلیسای راستین، کسانی که نجات یافتن، ایماندار راستین، حالا هر اسمی به اونها بدید. اولا اونها اطاعت ایمانی دارن. هر کس در این فهرست اطاعت ایمانی داره، هرچند که گناهکاره. خصوصیتش ایمان هست به خداوند عیسی مسیح. به عبرانیان فصل 11 نگاه کنید. یاد دارید عبرانیان فصل 11 چه هست؟ این فصل فهرست مردان خداپرست و ایماندار و عهد قدیم هست. در آیه 4 دیدیم که هابیل قربانی تری نیکوتر از قائن را به خدا تقدیم کرد و به سبب آن شهادت داد که عادل است. و آنکه خدا به هدایای او شهادت می دهد و به سبب همان بعد از مردن هنوز سخن می گوید. آیه 5 ریمان خنوخ منتقل گشت تا مرگ را نبیند و یافت نشد، چرا که خدا او را منتقل ساخت. زیرا قبل از انتقال وی شهادت داده شد که خوشنودی خدا را حاصل کرد. اما بدون ایمان خوشنود ساختن او غیر ممکن است. در اینجا در مورد هابیل خوندیم که از راه ایمان پارسا شمرده شد. خداوند شهادت داد که هابیل پارساست. از راه ایمان به اون قربانی که خونش ریخته شد. و اکنون خداوند شهادت میده در مورد خنوخ. خداوند اینگه من شهادت میدم. من اعلام میکنم که خنوخ من رو خوشنود میسازه. و در آیه بعد چه میخونیم؟ بدون ایمان خوشنود ساختن او غیر ممکن است. در اینجا خدای زنده اعلام میکنه که هابیل یک ایماندار راستینه. میشه گفت یک مسیحی است. شیت هم یک مسیحی بود. خنوخ نیز یک ایماندار راستین بود. اونا به خداوند عیسی مسیح ایمان داشتن و از طریق اون ایمان خدای زنده اونها رو پارسا اعلام کرد. دقیقا همون جوری که شما پارسا محسوب میشید. پس خصوصیت اول هر کس ایمانداران این است. اونا اطاعت ایمانی دارن. دوما اونا پدر و مادر خوبی هستن. در زمان آفرینش آدم تا طوفان نوح که نزدیک 2000 سال طول میکشه. در اون زمان عمر آدمی چند صد سال طول میکشید. امکان این وجود داشت که جمعیت زمین تا در زمان طوفان نوح حدود 3 میلیارد برسه. ما نمیدونیم فرزندان اونها چه تعداد بود، ما نمیدونیم آدم چند فرزند داشت، اما این اصل بیاد داشته باشید، فرزندانی که از یک پدر و مادر مطرود به دنیا میان مطرود خواهند بود، مگر اینکه خدای زنده با فیضش رحم کنه به اون فرزندان و اونها رو نجات بده. پدر و مادری که خداپرست باشن، فرزندانشون باید تعلیم یابن و اونها نیز مثل پدر و مادرشون ایماندار گردن. و ما چنین انتظاری داریم که پدر و مادرانی که ایمان دارن، بچه هاشون هم نیز در ایمان و تعلیم خداوند رشد کنن. پس میشه گفت به طور کلی این والدین ایماندار بودن. حتی آدم و حوا به فرزندانشون یاد دادن چگونه خدای زنده رو با اهداء قربانی پرستش کنن. قابل این کار انجام نداد، اما پدر و مادرش به او یاد داده بودن. میدونستن چگونه باید خدای زنده رو پرستش کنن. این نکته دوم هست. اونا والدین وفاداری بودن. سومن، اونها خود رو از شرارت جدا ساختن. تا وقتی که به فصل 6 میرسیم. یکی از دلایلی که فرزندان هابیل، فرزندان آدم، نسلشون رو در این دنیای شریر نگاه داشتن، نسل خداپرستی باقی بود، این بود که پدر و مادرش اونها رو از شرارت حفاظت کردن. در زمانی که یکی از اسفبازترین فصل‌های کتاب مقدس با اون روبرو میشیم و اون فصل 6 هست. مطلبی که اکثر از من میپرسن و میگن اگر شما به کتاب مقدس اعتقاد داری و به کتاب پیدایش، سوال اینه قائن همسرش رو از کجا گرفت؟ هابیل همسرش رو از کجا گرفت؟ شیث زنش رو از کجا گرفت؟ پاسخ ساده است. آیه 4 چه میگه؟ آدم پس از آوردن شیث 800 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. آیه 7 شیث پس از آوردن انوش 807 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. آیه 10 نیز به همین شکله. انوش نیز پسران و دختران دیگر آورد. پاسخ ساده است. اونها با خواهران خودشون ازدواج کردن و یا با دختر عموها و دختر دایه های خودشون. ممکن بپرسید آیا این گناه نبود؟ آیا اجازه انجام اون رو داشتن؟ اکنون چنین اجازه‌ای وجود نداره؟ اما در اون زمان مسئله نبود. ممکنه بپرسید آیا کسی با نزدیکانش ازدواج کنه، فرزندانشون ناقص الخلقه نمیشن و مشکل ژنتیکی پیدا نمیکنن؟ وقتی که ما به کتاب پیدایش نگاه میکنیم و آفرینش آدم، ما در ابتدای آفرینش هستیم و نسل آدم به لحاظ ژنتیکی ذخایر ژنی اونا به قدری عظیم هست و غنیه که وقتی که با هم ازدواج میکنن هیچ مشکل ژنتیکی به وجود نمیاد، هیچ خطری وجود نداره. پس اگر کسی از شما پرسید قائن و هابیل زنهاشون رو از کجا گرفتن، پاسخ بدید از نزدیکانشون. و در کتاب 5 اسامی مردان بزرگی به ما داده شده. فرصت نداریم راجع به همه اونها صحبت کنیم، اما به یکی از اونها توجه میکنیم و این فرد الگویی هست و مثالی هست از دیگران. یک مطلب خاص در مورد او هست، اما من فکر میکنم زندگی او نمونه‌ای هست از اون نسل زن، از اون نسل خداپرست، و نام این مرد خنوخ هست. ببینید در مورد خنوخ چه میخونیم در کتاب پیدایش؟ آیه 18 هم. یارد 162 سال بود که خنوخ را آورد. یارد پس از آوردن خنوخ 800 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی یارد به تمامی 962 سال بود و او مرد. خنوخ 65 سال بود که متوشاله را آورد. خنوخ پس از آوردن مشوساله 300 سال با خدا راه رفت، پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی خنوخ به تمامی 365 سال بود. خنوخ با خدا راه می رفت و دیگر یافت نشد، زیرا خدا او را برگرفت. متوشاله 187 ساله بود که لمک را آورد. متوشاله پس از آوردن لمک 782 سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. پس روزهای زندگی متوشاله به تمامی 969 سال بود و او مرد. پیرترین مردی که هرگز روی زمین زندگی کرده متوشاله بود. 969 سال روی این جهان زندگی کرد و او مرد قبل از اینکه پدرش بمیره. پیرترین مردی که در روی کره زمین زندگی کرد مرد قبل از مرگ پدرش. چگونه این چیز ممکن هست؟ چگونه ممکنه متوشاله پیرترین مردی باشه که در روی زمین زندگی کرده و بمیره قبل از اینکه پدرش بمیره؟ پاسخ اینه، پدر او نمرد. پدر او خنوخ بود. خصوصیت اصلی خنوخ این بود که با خدای زنده سالک بود. آیه 24 و این خصوصیت همه افرادیه که در فصل 5 پیدایش هستن. ما در مورد خنوخ گفته شده که او با خداوند بیش از 300 سال راه میرفت و این مطلب رو دو مرتبه ما گفتن، آیه 22 و آیه 24، تا تأکید کنه که این خصوصیت زندگی این مرد بود. بذارید راجع به این واژه فکر کنیم، راه رفتن با خداوند، سلوک با خداوند، یعنی زندگی روزانه، شیوهی که ما هر روز زندگی میکنیم، کارهایی که هر روز در زندگی انجام میدیم. یه چیز غریبی درش نیست، این معنای راه رفتن هست. همون شیوهی که خدا رو خدمت میکنیم، به یکدیگر خدمت میکنیم در زندگیمون در این دنیا. ما به سوی یک هدفی راه میریم، ما پیش میریم، سالک هستیم، به شکل مداوم جلو میریم. ما در یک مکان نایستادیم که راه بریم، بلکه راه رفتن اشاره داره به پیش رفتن، جلو رفتن. پس راه رفتن ما همون زندگی روزانه ما هست و در زندگی روزانه همون فعالیت‌های معمولی زندگی خنوخ با خدا راه میرفت به مدت 300 سال. من مادر بزرگی داشتم که حدود 97 سال از عمرش میگذشت و ایشون یک دختر عمویی داشت که او هم حدود 97 سال از عمرش میگذشت و این دو خیلی به هم نزدیک بودن، دوستان بسیار نزدیکی بودن، از وقتی که بچه بودن، از همون بچگی تا وقتی که مردن در 90 سالگیشون. وقتی که مادر بزرگم پیر شده بود نمیتونست درست ببینه و یا بشنوه، اما حتی سرمون پیری هم برای هم نامه می نوشتن، عاشق هم بوده، هم دیگر دوست داشتن. این معنای اینه که این دو با هم راه می رفتن، با هم سالک بودن، دوستان نزدیکی بودن. بیش از 90 سال خنوخ با خدا راه می رفت به مدت 300 سال، مثل دو دوست قدیمی دست در دست هم مرتب آنچه رو که در دلشون هست با یک دیگر در میان میگذارن، غم و غصه هاشون رو به هم میگن به مدت 300 سال. وقتی که دو نفر با هم راه میرن، یک پیش فرض هایی رو باید در نظر داشته باشیم. در لاویان 26 به ما گفته شده که خدا با قوم خودش سالکه. پس این یک طرفه نیست. خنوخ با خدا راه میرفت و خدا با خنوخ راه میرفت. میشه گفت اینا دو دوست قدیمی هستن. به مدت قرنها همراه هم راه میرن. این پیشفرض دیگه ای رو پیش میاره. خدای زنده و حقیقی یک خدای شخصی هست. میشه او رو شناخت. یک نیروی ماوراتبایی نیست. یک نیروی قدرتمند نیست. خدای زنده اون قدرت متعال آفریننده نیست که همه ازش میترسن. بلکه اون خدای تسلیسه. خدای پدر، پسر و روح القدس. او فکر میکنه. خدایی که محبت نشون میده، خدایی که صحبت میکنه، خدایی که اونچه که در دلش هست به ایمانداران و خودش میگه و انتظار داره ما نیز اونچه که در دلمون هست با او در میان بگذاریم، دعا کنیم، با او صحبت کنیم. او یک خدایی هست که خصوصیات شخصی داره و میشه با او دوست شد، با او مشارکت داشت. علاوه برای اینکه خنوخ با خداوند راه بره و سالک باشه، خدای زنده باعث خدای رحمت و فیض باشه. زیرا بیاد داشته باشید خنوخ یک گناهکار بود. خنوخ به شباهت آدم هم آفریده شده بود. در او هیچ شایستگی نبود که خداوند با او سالک باشه. در او هیچ شایستگی نبود که دوست خدای قدوس و متعال باشه. اما برای اینکه این اتفاق بیفت، این دوستی شکل بگیره، اون خدای آفریننده باید خدای رحمت و فیض نیز باشه تا بیاد و دوست خنوخ بشه، علی‌رغم اینکه خنوخ یک گناهکاره. خنوخ با خدا راه میرفت و پیش‌فرض این راه رفتن چه است؟ اشاره داره به دوستی، مشارکت، رابطه دوستانه نزدیک، محبت، دو فردی که دلهاشون گویی به هم ربط داره. خنوخ با خدا راه میرفت و خدا نیز با او راه میرفت. پیش‌فرض دیگه ای نیز هست و اون مطلب رو در پیدایش فصل 17 میبینیم. وقتی که خداوند میاد نزد ابراهیم و به ابراهیم چنین میگه: ابراهیم، من خدای زنده و حقیقی هستم، در پیش روی من راه برو و کامل باش. میخوای با من راه بری؟ با در پیش روی من راه بری و مطیع من باشی. با در پیش روی من راه بری. معنای اون چه هست؟ فرض کنید یک بچه تا وقتی که میدونه پدرش پشت سرش هست احساس امنیت میکنه. هر از گاهی نگاه میکنه پشت سرش و مطمئن میشه که پدرش اونجا هست. اما هیچ چیز باعث ترسش نمیشه. از هیچ چیزی نمیترسه تا جایی که مطمئنه پدرش پشت سرش راه میره. پس این بچه با خیال راحت بازی میکنه، راه میره در پیش روی پدرش. به این شکل که ما در پیش روی خدای زنده سالکیم. یعنی برای جلال او زندگی میکنیم. ما بیاد میانیم که در پیش روی او زندگی میکنیم. ما میدونیم که در حضور او زندگی میکنیم. و آرزوی ما اینه که او، یعنی پدر آسمانی ما که در پیش روی او سالک هستیم، لبخندش بر زندگی ما باشه. پس اگر میخواهید با خداوند راه برید و سالک باشید و خدا نیز با شما سالک باشه، بایستی پیش روی او سالک باشید. یعنی مطیع او باشید. فرض دیگه نیز در اینجا هست. اگر قرار با خداوند سالک باشید، شما بایستی مثل خداوند راه برید. تثنیه فصل 13 اینو به ما میگه. یعنی از خداوند پیروی کنید. در اطاعت از فرامین او زندگی کنید. هیچ مشارکتی با خدای زنده وجود نداره جدای از زندگی که مطیعانه باشه. اگر میخواید با خداوند سالک باشید و در حضورش زندگی کنید، باید از فرامینش اطاعت کنید، دستوراتش رو اجرا کنید، حتی که از شما خواسته به اجرا در بیارید. پس این معنای سلوک با خداست. اگر میخواید با او مشارکت داشته باشید، باید از او اطاعت کنید، باید در حضور او سالک باشید، برای او زندگی کنید که از شما خوشنود باشه و همچنین از او اطاعت کنید، از پی او برید، برای آنچه را که میگه انجام بدهید. جای سوال و پرسشی نیست. هر آنچه را که خداوند به شما میگه از او اطاعت میکنید. و اگر به شما گفت فلان کار انجام نده، اون کار انجام نمیدید. اگه گفت گناه نکن، شما اون کار انجام نمیدید. برای گناه کردن هیچ عذر و بهونه‌ای نیست. هیچ عذر و بهونه‌ای نیست. نمیتونید بگید من دیروز سردرد بودم و گناه. نه، هیچ عذر و بهونه ای نیست. مطلقاً هیچ عذر و بهونه ای نیست برای گناه کردن. هرگز. اگر با خداوند سالک باشید و در حضورش گام بردارید، شما مثل او زندگی خواهی کرد. زیرا او به شما این فیض و قدرت رو میده. فیض او به شما توانایی میده تا زندگی مقدسی داشته باشید. بیاد دارید خداوند به پول چه گفت؟ به پولس رسول. پولس یک خاری در جسم خود داشت، یک بیماری داشت که باعث بدبختی او میشد و او دعا کرد و دعا کرد و دعا کرد: خداوند این خار از جسم من بردار، من از این درد در امان نگاه دار. اما خداوند این کار را انجام نداد. و بعد خداوند به او چه گفت؟ گفت من این خار را از جسم تو بر نمیدارم، به این علت که فیض من، اون چیزی که بهش نیاز داری، من میخوام تو یاد بگیری که در ضعف توست که من تو رو قوی می سازم. وقتی که احساس می کنید بسیار ضعیف و ناتوان هستید، باید به خدای زنده اعتماد کنید و در اون زمانه که شما قوی می شید، شما از سوی خداوند قوت می گیرید در این زندگی. این خصوصیت همه مسیحیان راستین هست. به یک عنوان هیچی خاصی در زندگی خنوخ نیست. وقتی که می خونیم با خدا راه می رفت، همه ایمانداران راستین گویی با خداوند سالک هستند. مسیحیان باید به این شکل زندگی کنند. به این شکل بایستی زندگی کنند. اگر یک ایماندار راستین هستید، اگر از نسل زن هستید. این اطاعت ایمانی در شما هست. اگر از نسل زن و قوم خداوند هستید، خصوصیت زندگی شما سلوک با خداوند هست. به علاوه مطلب دیگه ای گفته شده در مورد خنوخ که در مورد هیچ فرد دیگه ای در کتاب مقدس گفته نشده. در آیه 24 به ما گفته شده که خنوخ با خدا راه می رفت و دیگر یافت نشد، زیرا خدا او را برگرفت. تنها دو نفر هستند در کتاب مقدس که به بهش رفتن قبل از اینکه بمیرن، یکی خنوخ و دیگری الیجه. خداوند خنوخ رو به بهش برد و او مرگ رو ندید. به ما گفته شده که او با خداوند راه میرفت و یک باره خنوخ اونجا نبود. یک لحظه خنوخ اونجا بود، میتونست او رو ببینید، او رو لمس کنید، و یک باره او دیگه در اونجا نبود، زیرا خدا او را برگرفت. رساله عبرانیان چه میگه؟ میگه خداوند او را برگرفت نزد خودش. واژه‌ای که در رساله عبرانیان اومده این است که خدا او را منتقل ساخت از این جهان به جهان بعد، بدون اینکه مرگ رو ببینه و چیزی رو از دست بده. یک لحظه او در روی زمینه و لحظه بعد او در جهان بعد هست. من بیاد دارم وقتی که در دانشکده درس میخوندم، یک مبشر پیر بود که اومد و در دانشکده ما موعظه میکرد و موعظه او در مورد خنوخ بود و من فراموش نمیکنم که او چه گفت. در این موعظه‌اش گفت خنوخ و خداوند به مدت طولانی با هم راه میرفتن و چنون رابطه دوستانه نزدیکی داشتن که یک روز خداوند به خنوخ روی کرد و گفت خنوخ، به خونه ما نزدیکتریم تا به خونه ای تو. بیا بریم خونه ما برای شام. دوستان عزیز، روزی شما خواهید مرد. شما با خداوند سالک خواهید بود، اما مثل خنوخ از این جهان نخواهید رفت. شما مرگ رو تجربه خواهید کرد. بسیاری چیزها رو از دست خواهید داد. اما وقتی که روی بستر مرگ افتادید و هیچ کس نمیدونه که واقعا شما به کدوم سو تعلق داریم، دیدگان شما بسته است، نفستون سنگین شده، کسی نمیتونه حتی ضربان نبض شما رو بگیره و نمیدونن شما واقعا مرده اید یا زنده اید، در اون ثانیه‌های آخر زندگیتون خدای زنده نزد شما میاد و به شما میگه اکنون به خونه من بسیار نزدیکتریم تا به خونه تو. بیا و به خونه من وارد شو. این برکت خاصی هست که هر مسیحی راستین داره. وقتی که یک عمری رو در این جهان با خداوند و در حضور او راه بره. مسیحی که در این جهان با خداوند سالکه. در اینجا به ما گفته نشده که دقیقاً چه اتفاقی برای خنوخ افتاد. شاید اگر به ما گفته میشد ما قادر نبودیم اون رو درک کنیم. اما در هر صورت خداوند او رو از این جهان برگرفت و نزد خودش آورد. این مطلب مهمه. به حضور خدای زنده رسید. مطلب نهایی در مورد خنوخ که بسیار عالی هست اینه که خنوخ قبل از طوفان نوح زندگی میکرد. خنوخ تنها پیامبری هست که قبل از طوفان نوح زندگی میکرد که نبوت او همچنان در دستهای ما باقی است و ما شما میتونید اونها رو بخونید. به رساله یهودا نگاه کنید و نبوت او رو در رساله یهودا داره. در مورد خنوخ چنین گفته شده، در اینجا در مورد پیامبران دروغین صحبت شده در آیه 12. خصوصیت اونها چه هست؟ اینها در زیافت‌های محبت‌آمیز شما لکه‌هایی هستند، هنگامی که با شما شادی می‌کنند و شبانانی که خیشتن را بی‌ترس می‌پرورند، ابرهای بی‌آب از بادها رانده شده، درختان پاییزی بیمیوه دوباره مرده و از ریشه کنده شده و امواج جوشیده دریا که رسوایی خود را مثل کف بر می آورند و ستارگان آواره هستند که برای ایشان تاریکی ظلمت جاودانی مقرر شده. این پیامبران را دروغین، آیه 14. اما خنوخ که نسل هفتم از آدم بود درباره همین اشخاص خبر داده گفت اینک خداوند با هزاران هزار از مقدسین خدا آمد تا بر همه داوری نماید و همه بیدینان را محکوم سازد، بر همه کارهای بیدینی که ایشان کردند و بر تمامی سخنان زشت که گناهکاران بیدین به خلاف او گفتند. نقل قول و یا نبوت خنوخ رو ما در آیه 14 و 15 رساله یهودا داریم. خنوخ این کلام رو نوشت قبل از اینکه دنیا توسط طوفان نوح نابود گرده و او تنها پیامبر از اون زمان که نبوت او همچنان باقی است و اطلاعات او چقدر زیاد بود. او با خداوند سالک بود مدت 300 سال و مطالب زیادی رو خداوند به او گفت، مطالبی رو که شما حتی انتظار ندارید که خنوخ بدونه. خنوخ راجع به بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح میدونست. وقتی که میگه خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود خواهد آمد تا بر همه داوری نماید، هفتمین نسل است از آدم که میدونه مسیحا خواهد آمد در جلال و قدرت و پیروزی خودش و همه کسانی رو که علیه او هستن نابود خواهد کرد. چه کسانی؟ نسل مار، نسل شیطان. خداوند به خنوخ گفت خنوخ، زمانی خواهد اومد که تنها نسلی از آدم باقی مونده نسل زن خواهد بود. همه اون کسانی که توسط فیض خداوند از نو زاده شدند و تحول روحانی یافتند، دیگر انسانها در پایان زمان نابود خواهند شد، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح با فرشتگان مقدسش بازگرده با قدرت و جلال تا این افراد رو نابود کنه، چنان که یهودا از زبان خنوخ نقل قول میکنه. همه بیدینان که کارهای بیدینی انجام میدن، اون گناهکاران بیدین رو خدای زنده در زمان بازگشتش نابود خواهد ساخت. پس در اینجا میبینید که بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح واقعی تاریخی و واقعی هست که روی خواهد داد، چنان که یهودا به ما میگه. لذا اگر یک مسیحی واقعی هستید، بگذارید خصوصیات زندگی شما مثل زندگی خنوخ باشه: اطاعت ایمانی، وفاداری به کلام خداوند، بزرگ کردن فرزندانتون و همچنین خود رو از جهان و از شرارت و از تأثیرات شریرانه جهان دور نگاه دارید و همچنان که بر اساس کلام خداوند زندگی میکنید و از اون کلام اطاعت میکنید و در حضور خداوند سالکید. خداوند به شما مطالبی رو یاد میده، چنان که به خنوخ یاد داد، مطالبی که هرگز فکر نمی کردید اونها رو درک خواهید کرد.